ساعت 22 به وقت ایران. صدای مرا از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1395 برابر با 28 آوریل سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسین قدیمی.
با درود فراوان، دست کم 38 غیر نظامی در درگیری‌های روز پنجشنبه در حلب کشته شدند. به این ترتیب تعداد کشته شدگان در 24 ساعت گذشته در شهر حلب در شمال سوریه به 60 نفر رسیده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گزارش داده که 40 نفر هم در این درگیری ها زخمی شدند. فعالان سوری میگویند در حمله روز چهارشنبه یک بیمارستان هدف قرار گرفته است. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ارتش این کشور خبرها درباره بمباران یک بیمارستان در حلب توسط نیروی هوایی این کشور را رد کرده است. محمد علوش نماینده ارشد مخالفان در روند مذاکرات دولت بشار اسد را مسئول این خشونت‌ها معرفی کرد. هفته گذشته حدود 200 غیر نظامی در سوریه کشته شدند. در خبر دیگر، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد عراق شد. او سومین مقام ارشد دولت آمریکا است که از یک ماه پیش تا کنون از عراق دیدن می کند. این نخستین دیدار آقای بایدن از بغداد از زمان خروج نیروهای آمریکا از عراق در حدود 5 سال پیش است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد آمریکایی که با آقای بایدن به عراق سفر کرده به خبرنگاران گفته که معاون رئیس جمهوری آمریکا روابط نزدیکی با رهبران عراقی دارد و به طور متوسط هر ده روز در واقع یک بار با آنها تلفنی صحبت می کند. بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی و بحران سیاسی عراق از موضوعاتی است که آقای بایدن در این سفر با رهبران عراقی درباره آن صحبت خواهد کرد. در ایران، رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه گفت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر انجام می شود. تا دقایق دیگر گزارشی داریم در زمینه انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی. در خبری دیگر، یک کمیته پارلمانی ترکیه روز پنجشنبه طرح پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه برای رفع مسئولیت از نمایندگان را به بحث گذاشت. به گزارش رویترز، تایید این طرح سوی نمایندگان میتواند راه برای محاکمه نمایندگان هوادار کردها را هموار سازد. اعضای این کمیته روز پنجشنبه مذاکرات مقدماتی خود برای تغییر متمم قانون اساسی ترکیه را آغاز کردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اخیراً حزب دموکراتیک خلق کردها را بازوی سیاسی پکاکا خوانده بود. حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا از سوی دولت آنکارا گروهی تروریستی و غیرقانونی خوانده می شود. رئیس جمهوری ترکیه که برای محاکمه و تعقیب قانونی نمایندگان هوادار کردها تلاش می کند، اخیراً بر فشار خود برای رفع مسئولیت پارلمانی آنها افزوده است. و در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شهروندان ایرانی می توانند از این پس با گواهینامه ایرانی در کره جنوبی رانندگی کنند. بر اساس قراردادی که بین ایران و کره جنوبی امضا شده، شهروندان کره جنوبی نیز می توانند با گواهینامه کشور خود در ایران رانندگی کنند. بر پایه گزارش ایرنا، این موضوع برای شهروندان کره‌ای که در حال عزیمت به ایران برای تجارت هستند بسیار اهمیت دارد و باعث سهولت در تردد در سراسر ایران می شود. بر پایه این گزارش، در حال حاضر نزدیک به 350 تن از شهروندان کره جنوبی در ایران اقامت دارند. قرار است رئیس جمهوری کره جنوبی روز یکشنبه 12 اردیبهشت ماه برای دیداری رسمی به ایران سفر کند. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا جمعه برگزار می شود. در این زمینه گفتگوی زنده داریم با فرموش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی. با دولت آقای روحانی میگوید مسئولیت از دست رفتن 2 میلیارد دلار اوراق بهادار ایران در آمریکا بر عهده دولت محمود احمدی نژاد است. محمود احمدی نژاد است و احمدی نژاد هم دولت روحانی را در این زمینه به ضعف متهم می‌کند. اما چرا این مبالغ هنگفت در آمریکا سرمایه گذاری شد و آیا امیدی به بازگرداندن آن هست؟ گزارشی در این باره.
زمان به خود همین آقای احمدی نژاد احکام اولیش مال اون موقع است. آقای احمدی نژاد چرا اون موقع اقتدار نداشت که از صدور چنین آرایی در دادگاه‌های آمریکا جلوگیری کنه؟
ماهاست که مرزهای ایران در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی باز و بسته می شود و بیشترین آسیب آن به کولبرها و کسبه مرزی وارد می شود. گزارشی در این زمینه.
نمیشه شما بگید که کولبری بیکار میشه ولی مغازه‌دار بیکار نمیشه.
و در سلسله برنامه‌های ملاقات به دیدار یک زندانی سیاسی دیگر می رویم. و البته پیام‌های تلفنی شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه فردا در ایران برگزار میشه. برای اینکه نگاهی داشته باشیم به مسائل مربوط به انتخابات، فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی در استودیو ما رو همراهی میکنه. خانم امیرشاهی، فعالیت‌های تبلیغاتی و سیاسی اصلاح طلبان و اصولگرایان برای دور دوم انتخابات چگونه بوده؟
اگر مروری بکنیم رفتار انتخاباتی رسانه‌های هر دو جریان رو و همینطور چهره‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب رو می‌بینیم که شیوه اونها کاملا متفاوت بوده. اصولگرایان در ماه‌های اخیر رسانه‌هاشون بیشتر ترجیح دادن که به جای پرداختن به انتخابات به انتقاد از دولت در مورد برجام بپردازن و این موضوع رو بیشتر بررسی کردن. چهره‌های اصولگرا خیلی فعال نبودن در این حوزه، سفرهایی داشتن به شهرستان‌ها، به حوزه‌های 21 حوزه‌ای که انتخابات برگزار میشه، ولی آنچنان زیاد نبوده. اصولگراها لیست مشترکی ندادن در نهایت و میشه گفت که خیلی برای مرحله دوم انتخابات فعالیتی نداشتن. برعکس اونها، اصلاح طلبان بسیار فعال ظاهر شدن. چهره‌های مطرح اصلاح طلب سفرهای پرتعدادی داشتن به تقریبا تمام حوزه‌های انتخاباتی در مرحله دوم. بیانیه‌هایی صادر شد، باز آقای خاتمی بیانیه داد و به گفته خودش خواستار تکرار حماسه هفتم اسفند شد. لیست مشترکی به نام لیست امید دوباره منتشر شد که لیستی است که اصلاح طلبان از اون حمایت میکنن. در واقع میشه گفت که مشی این دو کاملا متفاوت بوده و تا حدودی هم مشخصه، به دلیل اینکه اگر مشارکت بالا بره، همونطور که آقای عارف گفتن که 40 کرسی اصلاح طلبان نیاز دارن در دور دوم تا بتونن که ترکیب مجلس رو به نفع خودشون تغییر بدن، اگر مشارکت بالا بره، مردم بیشتری به پای صندوق‌های رأی برن، این اصلاح طلبان هستن که پیروز انتخابات خواهند شد. چون که اصولگراها با مشارکت کمتر به دلیل اینکه یک رأی سنتی و حالا سازماندهی شده رو به هر حال دارن، اگر مشارکت پایین باشه امکان اینکه اونها بتونن وارد مجلس بشن وجود داره، ولی اگر مشارکت بالا بره، آرای خاکستری تصمیم میگیرن و پای صندوق‌های رأی برن، اصلاح طلبان برنده خواهند بود.
اصولگرایان در روزهای اخیر انتقادهایی به روند برگزاری انتخابات داشتن، این انتقادها چی بوده؟
بله، آقای حداد عادل در کسفت سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان چند روز پیش اعلام کردن که دولت داره در انتخابات دخالت میکنه. گفتن که مسئولان دولتی در بعضی حوزه اومدن گرایش سیاسیشون رو اعلام کردن، مردم رو تشویق کردن، حتی امکانات دولتی رو در اختیارشون قرار دادن و خواستار این شدن که به هر حال نسبت به موضوع توجه بشه، شورای نگهبان و دستگاه قضایی واکنش نشون بدن. این موضوع رو آقای موحدی کرمانی هم راجع بهش هشدار داد، ولی اصلاح طلبان جواب دادن، بی جواب نذاشتن این واکنش رو و اعلام کردن که اینها همه جنبه تبلیغاتی داره. از جمله آقای کرباسچی گفتن که برگزار کنندگان دور دوم انتخابات همون افرادی هستن که دور اول رو انتخاب برگزار کردن، نه وزیر عوض شده نه معاونانش عوض شدن و همونها هستن. بنابراین به نظر میرسه این صحبت ها جنبه تبلیغاتی و سیاسی داره و گفتن که در واقع بهتره که به جای این در واقع تبلیغات سیاسی جوجه رو آخر پاییز بشماریم.
آقای روحانی رئیس جمهور امروز پنجشنبه با اشاره به دور اول انتخابات در واقع گفت اگر نماینده رأی لازم رو آورده باشه هیچ نهادی جز مجلس حق مداخله نداره. معنای سخنان امروز آقای روحانی چی بوده؟
برمیگرده به ماجرای اختلافی که شورای نگهبان و دولت بر سر آرای خانم خالقی دارن، خانم جوانی که در اصفهان رأی سوم رو کسب کردن و تونستن حتی چهره‌های مطرح اصولگرا رو نار بزنن و رتبه بالاتری بیارن. باطل کردن آرایشون بعد از کسب رأی قابل توجه بسیار سوال برانگیز بوده. حقوقدان‌ها و چهره‌های سیاسی این کارو غیرقانونی اعلام کردن، گفتند که در واقع باید دامنه نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص بشه. نمیشه که بعد از اینکه مردم رأی دادن بعد بیاد شورای نگهبان دوباره این نظارت استصوابی رو اعمال بکنه. این وظیفه مجلسه، مجلس بعد اعتبارنامه شون رو بررسی کنه. وزارت کشور هم اعلام کرد که در این حوزه با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی داره. هرچند وزیر کشور چند روز پیش اعلام کرد که به جای نرسیده راهکاری وجود نداره و میبایست که مجلس وارد شه، ولی صحبت امروز آقای روحانی میتونه این معنی رو داشته باشه که دولت ایستادگی کرده و میخواد که اعتبارنامه خانم خالقی رو صادر کنه.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی.
بفرمایید استانداریات.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود.
سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
حرف
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماسو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، بلند شید که ایشون بشینن.
پرده آخر 68 کرسی باقی مانده و دو برابرش مدعی. دور دوم انتخابات مجلس رو همراه من نیوشا بغراتی باشید و کارشناسان زنده و مستقیم با نظرهاتون در برنامه ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگر ادامه میدیم.
این آقای محمد خاتمی که مردم رو برای شرکت در دور دوم انتخابات مجلس تشویق میکنه، مگه ندید که نماینده مردم اصفهان رو بعد از انتخاب شدن رد صلاحیت کردند؟ حالا چطور شده که با وجود چنین شورای نگهبانی یک کلمه راجع به اون بیقانونی حرف نمیزنه؟ در عوض باز از مردم میخواد که بیان و شرکت کنن.
آقای پرزیدنت روحانی، خود شکن، آینه شکستن خطاست. شما هیچ کدوم از تعهدات و انتظاراتی که گفته بودید قبل از انتخابات رو نتونستید و نخواستید انجام بدید و همش گوش و کنایه میزنید که کسانی که چرا نمیگید که مشکل اصلی ولایت فقیه هست، مشکل اصلی آقای خامنه ای هست. آقای دکتر احمدی نژاد جیگر این رو داشت که بره دم زندان اوین به ملاقات رفیقاش و دوستاش بره. شما چرا نمیرید به ملاقات دوستان به اصطلاح اصلاح طلبتون؟
من در انتخابات شرکت میکنم و به اصلاح طلبان رأی میدم.
جناب آقای احمدی نژاد، شما در طول 8 سال ریاست جمهوری بیش از 800 میلیارد دلار از 1400 میلیارد دلاری که نفت فروخته شده در دولت شما فروخته شده. شما در دولت شما معادنات گازی فروخته شده. در دولت شما پتروشیمی فروخته شده. تحریم ها هم سال 91 همش 5-6 ماه به دولت شما فروخته. شما این دو تا سوال رو جواب بده. یک، این پولا چطور شده؟ کجا رفته؟ دو، اگر سرمایه گذاری کردی در کجا سرمایه گذاری کردی؟
در رابطه با این 2 میلیارد دلاری که میگن آمریکا برده یا دزدیده یا درآمد گرفته، باید بگم ناحق حرف نزنید. یه طرفه هم به قاضی نرید. 37 سال است که آمریکا با آغوش باز 700 هزار تا ایرانی قبول کرده کشورش، بهشون جا داده، کار داده، خونه داده. حالا حقش بیشتره ای گیر آمریکا بیا. حالا من کاری ندارم، کار ایران ممکنه نباشه ترور یا کاری کردن بمبگذاری کردن، ممکنه کار ایران نباشه، ولی حق آمریکا بیشتر از اینا هست. ببینین استرالیا با این مهاجره ایرانی که میخوان برن اونجا پناهنده بشن چی کار میکنه؟ مهاجره ایرانی که رفتن آمریکا نمیتونیم بگیم زندگی بدی دارن. آمریکا با تمام قوه‌ای که داشته و قدرتی که داشته ازشون حمایت کرده و بهشون اونجا داده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید. دولت حسن روحانی میگوید که مسئولیت از دست رفتن 2 میلیارد دلار اوراق بهادار ملت ایران در آمریکا بر عهده دولت محمود احمدی نژاد و محمود احمدی نژاد هم دولت روحانی را به دلیل ضعف مقصر این مصادره میدونه. حالا چرا این مبالغ هنگفت در سالهای تحریم در آمریکا سرمایه گذاری شد و آیا امیدی به بازگرداندن این پولها هست؟ گزارشی از مهرداد قاسمفر.
ماجرای 2 میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا که قرار است به نفع خانواده قربانیان بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت مصادره شود، به بحث داغ سیاسی میان دولت مردان پیشین و فعلی در تهران مبدل شده. از یک سو مقام‌های دولت و از جمله خود آقای روحانی انگشت اتهام را به سمت دولت احمدی نژاد می‌گیرند و از سوی چهره‌های جناح تندرو از یک سو و نیز خود محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعیه دولت آقای روحانی را به ضعف و ناتوانی در عرصه بین‌المللی متهم می‌کنند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که صادر کرد آقای روحانی را برای آنچه که ضعف دولتش خواند سرزنش کرد و گفت سیاست دولت خودش مبتنی بر عزت و اقتدار بوده و کسی نمی‌توانسته به اموال ملت دست درازی کند. حسن روحانی پنجشنبه در همایش شوراهای شهر و روستا ظاهراً در پاسخ به این سخنان گفت ما باید حواسمان جمع باشد که چه کسانی این پول را در محلی قرار دادند که آمریکا امروز نسبت به آن دست‌اندازی داشته باشد. آقای روحانی اضافه کرده باید پاسخ این سوال داده شود که چرا بعد از آن همه هشدارهایی که در سال 2007 و 2008 میلادی داده شد اقدامی از سوی دولت وقت صورت نگرفته است. از حسن منصور استاد اقتصاد ساکن لندن میپرسم علت خریداری 2 میلیارد دلار سهام از سوی دولت محمود احمدی نژاد در شرایط برقراری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران چه بوده است؟
خرید اوراق ارزی آمریکا یه امر بسیار بسیار معموله در دنیا، به طوری که چین در حدود 3 تریلیون در آمریکا سرمایه‌گذاری داره، عربستان سعودی اندکی زیر 1 تریلیون در آمریکا سرمایه‌گذاری داره. در نتیجه بازار سرمایه آمریکا جذاب‌ترین محل سرمایه‌گذاری و پسنداز هست و اوراق ارزی آمریکایی محکم‌ترین یعنی بدون سوخت و سوزترین اوراق ارزی جهانی است. این کاری است که همه میکنن. اگر ما بخوایم امروز هم عرض کنم دلاری در اختیار داشته باشیم که در داخل نظام پولی نمیخوایم وارد کنیم، به علت تورم‌زا بودنش، به علت رانتی بودنش، در این صورت یکی از راه‌ها سرمایه‌گذاری در آمریکا روی اوراق ارز است.
آقای روحانی و نیز مسئولان ارشد نهاد ریاست جمهوری او در 2 روز گذشته تاکید کردند که همه تدابیر لازم را برای بازگرداندن این 2 میلیارد دلار به کار خواهند بست. از قاسم شعله‌صدی استاد حقوق ساکن تهران میپرسم آیا امکان بازگشت این پول اساساً وجود دارد؟
دادگاه‌های آمریکا در همین رابطه قبلا هم زمان خود همین آقای احمدی نژاد احکام اولیش مال اون موقع است. آقای احمدی نژاد چرا اون موقع اقتدار نداشت که از صدور چنین آرایی در دادگاه های امریکا جلوگیری کنه؟ فعلا این کار کشیده به دادگاه عالی امریکا، به دیوان عالیش، ولی اون آرای قبلیش مربوط به دوره همین آقای احمدی نژاد که ایشون لابد اون موقع یادش نبوده که باید دنبال عزت رفت. اما به لحاظ قانونی آیا این که امکانش هست که این قضیه رو خونسا کنن و این پولها رو دوباره بتونن آزاد کنن؟ احتمالش تزدیک به صفر هست، زیرا دادگاه های امریکا که طبیعتا نمیتونن این رو بپذیرن. دیوان عالی رای داده و در چارچوب مقررات امریکا این دیگه خیلی اصلا کارش نمیشه کرد. اگر ایران به خود بره به دادگاه بین‌المللی هم مراجعه کنه، مراجعه به دادگاه بین‌المللی لاهه مستلزم توافق دو طرف هست، یعنی یک طرفه نمیشه رفت دادگاه بین‌المللی لاهه. طبیعتا امریکایی ها حاضر نخواهند بود که
به دادگاه لاهه مراجعه بشه. بنابراین امکان بازپس گرفتن این نزدیک به صفر هست و فعلا این حرفا بیشتر مصرف داخلی داره تا یک به اصطلاح اثر حقوقی بین المللی.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون آمریکا، هم بر همین نظر تاکید میکند.
این حکم از این نظر نهاییه، برای اینکه ایرادی که به این میگرفتن این است که قانون 2012 کنگره آمریکا دخالت در امور قضایی بوده. این حرفی بوده که بانک میزده، همونطور که میدونید این پول پول بانک مرکزیه که پیش بانک دیگه بوده. بنابراین از این نظر این قطعی شده. بهترین کار اینست که این ماجرا رو خاتمه یافته تلقی کنن و سعی کنن که از این ماجرای آمریکا ستیزی اولا بیان بیرون و دوم اینکه به اقتصاد دنیا وابسته بشن و امکان سرمایه گذاری فراهم بشه.
پیش از این بارها کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولت آقای روحانی آشکارا از میلیاردها دلار پول نفتی سخن گفتند که در دولت نهم و دهم حاصل شده، اما سرنوشت هزینه کرده آن نامعلوم مانده است.
گزارش بود از مهداد قاسمفر. حدود 8 ماهه که مرزهای ایران در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی باز و بسته میشه و بیشترین آسیب رو متوجه کولبرها و کسبه بازارچه های مرزی میکنه. بر اساس تازه ترین گزارش ها همکنون مرز پیرانشهر حدود یک هفته است که برای چندمین بار بسته شده. روز پنجشنبه مرز بانه هم که در هفته های اخیر باز شده بود بار دیگر بسته شد. روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای در سخنانی به مناسبت روز کارگر تصریح کرد که منظور از مبارزه با قاچاق مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک وارد می کنند نیست، بلکه به گفته او منظور قاچاقچیان بزرگی است که با دهها و صدها کانتینر اجناس قاچاق وارد کشور می کنند. شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره.
باز و بسته شدن مرزها و معابر کولبری در استان کردستان و مناطق کردنشین ایران ماهاست که همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش ها از روز یکشنبه پنجم اردیبهشت مرز پیرانشهر در آذربایجان غربی بسته شده است. این موضوع به گزارش آژانس خبری موکریان اعتراض بازاریان و تجار پیرانشهر را در پی داشته و در روزهای اخیر بازار و مغازه ها را بستند. آنها میگویند کالاهای آنها حدود 5 ماه است که در آن طرف مرز انبار شده و در نتیجه خسارت زیادی به آنها وارد شده است. شهرستان پیرانشهر یکی از شهرهای مرزی ایران و همجوار کردستان عراق است. امرار معاش نیمی از جمعیت آن از طریق معابر مرزی و کولبری انجام می شود. بختیار خوشنام، خبرنگار آژانس خبری موکریان در منطقه غرب ایران، به رادیو فردا میگوید
مغازه‌داری که توی شهر بانه یا پیرانشهر یا سرتاشو هر منطقه دیگه مثلا مریوان وسایلی که داره به وسیله همین کولبرها به وسیله خاطر ارز مرز رد میشه بعد داخل بازار میاد. یعنی اینا با وابسته به هم هستن، لازم و مردم هم هستن. یعنی نمیشه شما بگید که کولبری بیکار میشه ولی مغازه‌دار بیکار نمیشه. چاره این نیست. یعنی شما وقتی که بحث کالای قاچاق میاد این وسط، ذهنیت مردم یه جوری فکر میکنن کالای قاچاق الان چیه؟ خیلی وسایل ساده یه که مردم فقط به خاطر امرار معاششون مجبورن بیارن. از جمله چای و آدامس و صابون و شامپو و عرضم به حضورتون بعضی از لوازم خانگی، چیز دیگه این نیست. مغازه دارن ناچارن، مجبورن، حتی سرمایه‌دار بزرگشون هم به خاطر اینکه کارشون را بیفته دنبال این مسئله بیفتن.
روز هفتم اردیبهشت رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری کرد پیام گفته است که مسئولان به او وعده داده بودند که از اول اردیبهشت به مدت یک ماه معابر مرزی باز می‌شود. این امر در استان‌های کرد و کرمانشاه اتفاق افتاده، اما در معابر مرزی پیرانشهر و سردشت به گفته او هنوز به این وعده عمل نشده است. از سوی دیگر راشد قدیری فرماندار بانه پیش از این در 29 فروردین ماه به خبرگزاری ایرنا گفته است که همه معابر استانهای غربی با توجه به سیاستهای جدید و بنابر مصلحت اندیشی بسته شده است و این موضوع به گفته او در همه استانهای مرزی در حال پیگیری است. روین رحمانی از شبکه حقوق بشر کردستان در پاریس میگوید
کلاً 10 نقطه مرزی هست، یعنی معبر مرزی بهش میگن پیلوری که از طریق اون تو استانهای کرمانشاه و کردستان و آذربایجان غربی کولبرا میتونن اجناس رو وارد کنن به صورت محدود. این بحثی که نزدیک هیچ 8 مرزا بسته شده فکر کنم به خاطر تعدادهای ضروری سپاه پاسداران و دولت، یعنی یه جوری مدتی باز کردن بعدن بستن. همین مرز تمرچینی که تو پیرانشاه تو این مدت 8 ماه بسته شده، حداقل 25,000 نفر مستقیم از طریق این بازارچه مرزی، معبر مرزی عمل معاش میکردن. یعنی وضعیت تو این 8 ماه تو نقاط مرزی خیلی وضعیت اسفناکی بوده، به خصوص کسایی هم که از این بازارچه های مرزی استفاده میکردن، کار میکردن، کولبران و کسبکاران مرزی بودن. یعنی یه جوری یه جدال و تضادهای درونی حاکمیت کاری کرده که اینا بیان مرزها رو ببندن، چون الان مرزها تو کردستان یه قسمتش دست سپاه پاسداران، یه قسمتش هنگ مرزی. الان این مرزها مدت یه دیگه سپاه پاسداران اینا رو کنترل میکنه. نمایندگان سردشت پیرانشهر هم اشاره کرده که ما میخوایم از هنگ مرزی شکایت کنیم که چرا این مرز رو باز نکردن.
مرز تمرچین در 15 کیلومتری غرب شهرستان پیرانشهر قرار دارد و در سال 86 به عنوان مرز مجاز رسمی زمینی ایران و عراق شناخته شده است.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید در صندلیات.
قضیه ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
تا آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
من تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
و حالا نوبت میرسه به یکی دیگه از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با سپاس از همراهی شما و با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در خرداد ماه سال 90 همراه با 3 تن دیگر در یکی از روستاهای حوالی شهر سنندج بازداشت شدند. بازداشت شدگان به اداره اطلاعات شهر سنندج انتقال یافتند تا از آنها بازجویی شود. اتهام محمد حسین رضایی و 3 نفر بازداشت شده دیگر عضویت در حزب کمله کردستان و درگیری با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که عنوان اتهامی محاربه را در پرونده آنها به ثبت رساند. پرونده اتهامات آقای رضایی در مرداد ماه سال 91 در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی بابایی رسیدگی شد و این فعال سیاسی در آن دادگاه به دفاع از خود در برابر اتهامات محاربه و اقدام علیه امنیت ملی پرداخت. در نهایت آن دادگاه در شهریور ماه سال 91 جمعاً تحمل 45 سال زندان در تبعید برای آقای رضایی صادر کرد. او و سه هم پرونده‌ایش که تا فروردین ماه سال 92 در زندان مرکزی شهر سنندج نگهداری می‌شدند به زندان میناب در استان هرمزگان انتقال یافتند. این زندانی سیاسی و عقیدتی پس از انتقال به زندان شهر میناب در خرداد ماه سال 92 به سوء رفتار زندانبانان با زندانیان اعتراض کرد، اما ادامه آن رفتارها و بی‌توجهی مقام‌های قضایی باعث شد تا آقای رضایی با دوختن لب‌هایش اعتصاب قضا کند. محمد حسین رضایی در زمان بازداشت و دستگیری به ضرب گلوله نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفته بود و عوارض آن جراحت برای این زندانی سیاسی و عقیدتی به گونه ای بود که ماموران زندان و مسئولان قضایی در اسفند ماه سال 93 ناگزیر شدند تا با اعزام آقای رضایی به مراکز درمانی بیرون از زندان برای انجام عمل جراحی موافقت کنند. آقای رضایی پس از انجام عمل جراحی در بیمارستانی در بندرعباس بدون گذراندن دوره نقاهت و استراحت پس از عمل به زندان میناب بازگردانده شد. محمد حسین رضایی در زمستان سال 94 نیز به دلیل وخامت شدید وضع جسمانیش و مخالفت مقام‌های قضایی در اعطای مرخصی درمانی به او که نظر مساعد پزشکان نیز بر اعطای مرخصی قرار داشت اعتصاب قضا کرد. این زندانی سیاسی و عقیدتی بیش از 20 روز را در اعتصاب قضا گذراند تا اینکه مسئولان زندان مشروط به وثیقه گذاری به ارزش 400 میلیون تومان با اعطای مرخصی استعلاجی به این عضو حزب کمله کردستان موافقت کردند. محمد حسین رضایی دوره محکومیت خود را در تبعید و در زندان شهر میناب می‌گذراند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda